به این ترتیب آنان به تدریج یکی به طرف دیگری نخستین گام‌های ماجرایی را برداشتند که زمینه حدوث سلسله وقایعی در چاد قرار گرفت. وقایعی که با گذشت سالها به خوبی قادر خواهد بود به صورت افسانه درآید. من با آنها کاملا آشنا بودم. این جمله بود که پیوسته قادر به جلب توجه فوری و مسلم مخاطب نسبت به گوینده بود، به شرط اینکه خوب بلد باشد آن را با چنان لاقیدی ادا کند که محرک کنجکاوی باشد. در زمان خشکسالی شدید این جمله به بعضی اشخاص در میان بسیاری دیگر خدمت بزرگی کرد. کسانی که زراعت پنبه آنان وقتی سر حساب می شدند با این زراعت در دره رود نیل چندان رقابت نمی کرد و معادن طلایشان دیگر موضوعی نبود که بتوان از آن سخن گفت و از شبکه وسیع ارتباطی آفریقای متحدشان در نهایت اثری جز لاشه زنگ زده کامیونی در مسیری خشک باقی نمانده بود. اما حقیقتی که میشد از آن سخن گفت این بود که مورل مصاحبی نداشت و قسمت اعظم اوقاتش را در بوته‌زار می‌گذرانید و هیچ کس به تردد او در فورلامی و عریضه مسخره‌اش که مردم با بالا انداختن شانه آن را رد می‌کردند توجهی ابراز نکرده بود، هیچ کس جز اورسینی. زیرا اگر از اول کسی وجود داشت که وقایع به او حق بدهند، کسی که از نژاد فریبخورها نبود، این شخص اورسینی بود، از قدیمی ها، شکارچی که قادر بود بوی دشمن را در اطراف خود حس کند، چنانچه گویی جز برای این کار زندگی نمی کرد. مگر از همان ابتدا فریاد نزده بود که این مرد خطرناک است و این گونه کارها خطر به خاک و خون کشیدن آفریقا را در بر دارد؟ مگر فریاد هشدار بی حاصلش را سر نداده بود؟ آن فریاد عجیب در عین حال نومیدانه و تمسخرانگیزی که گویی در همه زمانها به وحوش شبزی چاد متعلق بوده است. انعکاس اسرارآمیز خواسته هایی که قطعاً برای او بیگانه بود. بالاخره مگر نسبت به دخترک آلمانی ابراز بی‌اعتمادی نکرده بود؟ آیا اینجا هم یک عامل اصلی توطئه را شناسایی نکرده بود؟ بله، اورسینی دوران پیروزی را درک کرده بود، اما این دوران گذرا بود. و اگر اینک بخشی از افسانه است، قطعاً نه به آن صورتی است که او آرزو کرده بود. اورسینی اشتباه بزرگی مرتکب شده بود. بیش از اندازه هویت خیش را عمیقاً با ماجرا در هم آمیخته بود. در شعله‌های سرکشی سوخت که او را به سوی خود می‌کشید. نخستین کسی بود که رد شکار را یافته و شیپور را نواخته بود. با اشتیاق کسی حمله را آغاز کرده بود که خود را از هر ابراز التزام بزرگ منشانه نسبت به نوع انسان دور بداند، چنانچه گفتی انسانیت 10,000 متر بالای زمین، 10,000 متر بالای اورسینی قرار داشت. مصمم شده بود که ابعاد و اندازه های خود را حفظ کند. از او که بگذاریم تنها کسی که به مورل توجه کرد پدر فارگ بود که بیشتر سرگرم کار جزامیان بود. او قاضی عسکر سابق نیروی هوایی فرانسه آزاد و از فرقه سان فرانسیسکن بود که لحنش تند و نیکیش آلوده به خشم و هر لحظه آماده کوفتن مشت بر روی میز بود. او که راهپیمایی طولانی لوکلرک را از چاد تا ارتفاعات آلپ در بایر و مرگ هزاران تن از رفقایش را دیده بود، شک کفرآلود را تحمل نمی کرد. صرفاً به این دلیل که بعد از مرگ او را از دیدار برادران همرزمش که عمیقاً به آنان وفادار مانده بود محروم می ساخت. ریش حنایی، گرم گاومانند و زبانی که از فرط سادگی به ناسزا شبیه بود او را با ظاهر کشیشی لاابالی نشان می داد. می گفت تقصیر از من نیست، از هیکلم است. اما در عمق بیشزار در شمال غربی فورارشامبو زندگی نمونه ای را می گذرانید. به خاطر ندانم کاری هایش که معروف ترین آنها بدون شک برای همیشه در ادبیات عامیانه مستعمر ثبت شده بود، چهره ای شناخته شده بود. قصه ای که نقل مجالس شده بود مربوط به زمانی می شد که در بنگویی از جمله سرنشینان یک کشتی بخار بود که بر روی رودخانه کنگو ارتباط را با برازاویل برقرار می کرد و اهمیت آن ندانم کاری درست ناشی از تلاش‌های مأیوسانه و فوق‌العاده پدر فارگ برای احتراز از ندانم کاری بود. از زبان عامیانه مخصوص نیروی دریایی این تکه کلام را گرفته بود که در خطاب به هر کسی کلمه دیوس را به کار می برد. مردها در نظرش به دو دسته تقسیم شده بودند، دیوس های خوب و دیوس های بد. خوش آمد محبت آمیزش به مردم سلام دیوس بود. یک روز هنگامی که روی پل کشتی ظاهر شد، گروه همیشگی دور هم جمع شده بود. در این گروه هاوارد نامی بود که شهرتش را در منطقه بی برو برگرد مرهون زن جوانش بود که به فراوانی و به طور علنی و بدون اینکه طرف چندان فرقی برایش داشته باشد با دیگران بود. فارگ به جمع نزدیک شده بود و شروع به دست دادن به همه کرده بود با سلام همیشگیش. با گذشتن از برابر هر کس می گفت سلام دیوس، سلام دیوس، سلام دیوس. قفلتن متوجه شد که انگشت‌های هوارد بدبخت را در دست درشتش دارد. فکر کرد حضور ذهن فوق‌العاده‌ای از خود بروز بدهد. با صدایی زوزوار خوشحال از اینکه بالاخره زرنگی نشان داده بود گفت سلام آقای هوارد، و دوباره تا نفر آخر ادامه داد سلام دیوس. این بود آقای فارگ مبلغ و مددکار محبوب جزامیان و مبتلایان به بیماری خواب. او بیش از آن در عمق بوته‌زار در دل ظلمات رنج زیسته بود که وقتی به مؤسسه خیریه فرلامی آمده بود تا فریاد بزند که دارو به بهانه فقدان راه با 6 هفته تأخیر میرسد و مردی مقابلش سبز شده بود تا عریضه مسخره را زیر بینیش نگه دارد بی‌حوصلگی نشان ندهد، پدر مقدس با ابهت ظاهری که محل انکار نبود فریاد زد بود فیل‌هایتان را می توانید یک جایی بچپانید. توی این قاره نمی دانم چقدر مبتلا به بیماری جزام و خواب هست غیر از سفلیس. همه آنها بیش از آنی که می خورند جماع می کنند، تا جایی که بچه ها به محض تولد می میرند، یعنی مثل مگس ها. بعد تراخم، دربارش چیزی شنیده اید و کفت و پیوک؟ آن وقت شما می آید کفت من را در بیاورید. مرد فارک هیچ وقت پیش از آن او را ندیده بود. وانگهی به نظر می رسید مستقیم از بوته‌زار می آید. شلوول با مچپیچ ها و پیراهن کثیفش، با گونه هایش که از ریش چند روزه پر شده بود. مرد با قیافه ای عبوس در او نگریست. حتی پدر فارگ با وجود اینکه حساسیت خصیصه اصلی او نبود، از آن نگاه تند و تقریبا خشن که در ورای آن به دور از انتظار درخشش تمسخری فوق العاده پنهان بود یک خورد. عینکش را روی بینیش جابجا کرد و صرفا برای اینکه از تک و تا نیفتد یک بار دیگر، منتها این بار بدون اعتقاد مفرط، تکرار کرد آن وقت شما می آیید با فیلهایتان کفر مرا در بیاورید. مورل بلافاصله پاسخ نداد، موشهایش را فشرد، بعد کیسه توتونش را از جیب درآورد. لحظه ای با پاهای از هم گشاده خاموش ماند و احتمالاً برای تسکین درد شدید دستهایش به پیچیدن سیگار گذراند. سرانجام چشمهایش رو بلند کرد، آنگاه گفت کشیش خوب به من گوش کن، تو کشیشی مبلغی چه بهتر، با درد آشنایی چه بهتر، میخوام بگم تمام زخمها، تمام زشتیها رو در جریان روز میبینی، بسیار خوب، قبول، تمام انواع رزالت ها رو میبینی. چی بگم؟ بدبختی بشر رو. اون وقت پس از اون که خوب همه این چیزا رو دیدی، وقتی ما تحت بشریت رو خوب با کهنه پاک کردی، آیا بعد از اون میل نداری چشماتو بلند کنی، از تپهی بالا بری و چیز دیگه ای رو تماشا کنی؟ برای یک بارم که شده یه چیز قشنگ و آزاد، نوعی مصاحب دیگر؟ پدر فارگ همزمان با کوفتن ضربه شدیدی روی میز فریاد زد: من وقتی بخوام چشمامو بلند کنم و به یک مصاحب دیگه احتیاج داشته باشم به فیلها نگاه نمی کنم. من یکی. کافیست کشش، کافیست. تو هم مثل همه احتیاج داری گاه گاهی اطرافت رو نگاه کنی تا مطمئن شی که هنوز همه چی خراب، همه چیز نابود و ضایع نشده. تو هم مثل همه احتیاج داری خاطر جمع باشی، به خودت بگی هنوز یک چیز زیبا و آزاد روی این زمین گوهالود باقی مونده، حتی اگر فقط برای ادامه اعتقاد به خدایت باشه. پس اینجا رو امضا کن کشش، لازم نیست اینجوری خودت رو زجر بدی و بترسی. امضا کردن همراهی با شیطان نیست و فقط برای اینه که دیگه فیلا رو نکشن. سالی 30,000 تا رو میکشند. قفلتن لبخند شیطنت باری زد. و یادت باشه کشش که توی هیچ کدوم از کسافتکاری های ما دخالتی ندارند. گناهکار نیستند. کشش، اونها گناهکار نیستند. فارک فریاد کشید: کی گناهکار نیست؟ فیلها کشیش. غیر از اونا میخوایی که کی باشه؟ دهان فارک از تعجب باز مانده بود. لعنت بر... به موقع خودش را جمع و جور کرد و بعد گفت: بنشین. جوان نشست. این مطلب را بعدها پدر فارگ برای پدر تاسن که به ملاقات او آمده بود نقل کرد. فرانسیسکن بیچاره در آن حال از توجه فوق‌العاده پدر تاسن نسبت به موضوع متعجب و مضطرب شده بود. این نخستین بار بود که وی به چیزی جز سنگواره لااقل 100,000 ساله اظهار علاقه می کرد. جوان نشست و ما لحظاتی به هم نگاه کردیم. می دانید؟ آن پست فطرت با فیلهایش که مقصر نبودند از پشت به من خنجر می زد. چیزی که آن دیوس داشت القا می کرد این بود که آدمها آنها مقصر بودند و من یک کشیش راجع به این مطلب چه می توانستم جواب بدهم که درست نیست؟ پس آن گناه چه؟ گناه اصلی و کل قضایا؟ بالاخره شما این را از من بهتر می دانید. او از پشت به من خنجر می زد. دین مرا نشانه می گرفت. شما مرا می شناسید. من مرد عمل هستم. یک سفلیس حسابی، یک یرقان به من بدهید. اینجوری راحت ترم. اما فرضیه بین خودمان باشد. ایمان، خداوند مهربان، من همه اینها رو توی اما احشام دارم، اما نه تو مغزم. مختار نیستم. اون وقت سعی کردم به یه جرم مهمانش کنم اما رد کرد. چهره یسوعی لحظه ای روشن شد و به نظر رسید چین و چروک ها در تراوت لبخند محو شدند. فارگ ناگهان به خاطر آورد که او در فرقه‌اش چندان وجه خوبی ندارد. چند نوبت از انتشار آثارش جلوگیری کرده بودند. حتی پچ می‌کردند که اقامت او در آفریقا به اراده خودش نیست. شنیده بود که پدر تاسن در نوشته‌هایش آسایش جاویدان روح را به مثابه یک جهش ساده زیستی عنوان کرده است و بشریت را آنطوری که ما هنوز می‌شناسیمش در حد یک نوع از انواع باستانی که به پیوستن به ظلمات تحول سایر انواع منقرض دعوت می‌شود. اندکی در هم رفین‌ها بوی کفر می‌داد. برایش تکرار کردم که اگر احتیاج دارد که انسان را فراموش کند و به یک چیز واقعا بزرگ دیگر رو بیاورد، اشتباه است که به چیزی به نام فیل ها قناعت کند. خیلی بهتر بود که از چیزی دیگر که در قلب آدم ها خیلی بیشتر به خاموشی تهدید می شود، یعنی خدای مهربان، دفاع می کرد. فارگ این جمله را با چنان معصومیت و سادگی بیان کرد که واژه چیزی دیگر مطلقاً انعکاس کفر نداشت، بلکه اصطلاحی کمی زننده و بی‌پیرایه را منعکس می‌کرد که ناشی از علاقه عمیق فرزندی بود. گذاشت حرفهایم را بزنم. بعد لبخندی زد. ممکن است این طور باشد، اما کشیش بگو ببینم چه چیزی مانع امضای توست؟ جان که از تو نمیخواهند، این فقط یک امضاست؟ کل آنچه من میخواهم این است که دیگر فیلها را نکشند. خیلی چیز بدی نیست، پس چرا دودلی؟ باید بگویم این حرف به دلم مینشست. درست است. چه چیزی مانع امضای من میشد؟ مات و مبهوت مانده بودم. دهن واز کردم اما چیزی برای گفتن پیدا نکردم، چون به چپاندن چرندیاتش زیر بینیم ادامه می داد. آخر از کوره در رفتم و او را با فیلهایش از در بیرون انداختم، اما ناراحتیم از این بابت ادامه یافت. چرا امضا نکرده بودم؟ کمترین اهمیتی نداشت. موضوع سیاست نبود. اسقف نمی توانست حرفی بزند. نیمی از شب را به دنبال دلیل نتوانستم حتی یک چرت بزنم و خیال میکنم آخر سر پیدایش کردم. فارگ نگاهی شیطنت باری به یسوعی انداخت، مثل اینکه به او بگوید ببینید قربان، من آنقدر هم که ادعا میکنند احمق نیستم. راستش طوری که آن دیوس مطالب را عنوان میکرد نشان میداد که به صورت آن موجوداتی که عیسی مسیح به خاطرش مرد توف میاندازد. آدم احساس نمیکرد که به خاطر فیلها، بلکه بر ضد انسانها امضا میکند. نمیدانم چطور اینجور بود، اما آدم حتی احساس میکرد که خیانت میکند، از دین بر میگردد، حرامزاده. بعد از همه این حرفا نمیگذاشتم گولم بزند. آخر آدم حرمت خودش را دارد. نمیدانم متوجه عرایزم هستید؟ یسوعی خیلی خوب متوجه بود. به یاد همه ی رفقایم در گروهان دریایی افتادم که جانشان را بابت یک چیز با ارزش از دست دادند و تشخیص من این بود که این بابا با فیلهایش واقعا دارد مسخرگی در می آورد. از آن فداکاری ها جز برای فیلها اثری دیده نمی شد. از آن گذشته من آدمهای ناامید را دوست ندارم. چهره فارد در هم رفت و ضربه محکمی روی میز کوبید. هر وقت آدمی مایوس میبینم دلم میخواهد اردنگش بزنم. همشون کسافتند. پدر تاسن به آرامی حرف او را قطع کرد و گفت خیلی دلم میخواست این جوان را ببینم. فارد زیر لبی لند لند کنان گفت خیالتان راحت باشد، او را خواهید دید. قاعدتاً باید باز خودش را بیاندازد توی فرلامی و قطعاً یکی از این روزها می آید که آن عریضش را زیر بینی شما بگیرد. اما او دیگر خودش را در فرلامی نینداخته بود. در مورد عریضش، آن را پاره کرده بود و فقط تکه‌ای کاغذ نگه داشته بود که رویش امضایی با خط زنانه نقش بسته بود و اغلب آن را تماشا می کرد. مینا به اداره بار ادامه می داد. خورشید بر صفحه سفید ساعت آسمان آفریقا شمارش خود را پیوسته بر مبنای نقطه نشانه‌های ثابت دنبال می‌کرد. آلونک‌های ماهیگیران در ساعت 10 صبح، تپه‌ای تیره رنگ بالای رودخانه شری در نیمروز، نخل تک افتاده فورفورو در ساعت 4 و سپس حدود ساعت 5:30 افسر آمریکایی که بر ساحل دیگر 4 نعل اسب می‌تاخت و در همان سمت که خورشید فرو می رفت ناپدید می شد. گفتی آن را با هیجانی از خشم دنبال می کرد. موهای خرماییش در آخرین اشعه خورشید که چون مشتی آنها را در خود فرو گرفته بود برق می‌زد. مینا این غول پرتحرک و زمخت را با کت خلبانیش که هرگز آن را از خود جدا نمی کرد، گاهی در بازار یا در شهر می دید و در یک غروب آفتاب او را در وسط جاده مداگوری درازکش با صورت فرو رفته در خاک پیدا کرد. در حالی که گروهی سیاه خندرو آن خنده پرتراوت و ملایمی که شیوه برخورد آنان با هر روی دادی است دور او حلقه زده بودند. او را واداشت سوار جیپش شود و به خانه سرهنگ بابکوک رسید که قرار بود آن شب شام را در مصاحبت بی حال و هوای او صرف کند. سرهنگ از وضعیت مرد آمریکایی به شدت دلگیر شد. با بی صبری انتظار این شب را کشیده بود که با مینا تنها باشد. هر سه ماه یک بار او را به شام دعوت می کرد. آمریکایی را روی ایوان در زیر پتویی خواباندند. اما وقتی بعد از شام آمدند ببینند حالش چطور است، او را سرزنده در حال تماشای شب یافتند، چرا که خانه در چنان صفای زنانه‌ای پیچیده بود که حتی گله ها هم در آن احساس امنیت می کردند. به آنان گفت: این دفعه که من رو تو گنداب پیدا کردید همونجا ولم کنید، یا از این بهتر به من ملحق بشید، جای خیلی خوبیه، من یا این منزل خودتونه. چشمای سرهنگ برق زد و گفت: اتومبیل من بیرون است، برش دارید و بزنید به چاک. این زن احتمالاً شما را از ذات و ریه نجات داده و اولین کار شما خیلی راحت توهین به اوست. آمریکایی زد زیر خنده: و شما لابد خیال میکنید اشاره من فقط متوجه اونه، نه شما. سرهنگ بابکوک: اینطور نیست. من نمیدونم انگلیسی ها این اعتماد بی نظیر را از کجا آوردن. بیشک اینم شکلی از عوام فریبی اوناست. من به شما میگم، شما از برادری کامل در گنداب مستثنا نیستید. فرق انگلیسی ها و بقیه آدم ها این است که انگلیسی ها بسیار خوب از مدت ها پیش به حقیقت خودشون پی بردن. این بهشون اجازه میده که بدون این که جلب نظر کنند از حاشیه این حقیقت بگذرند. شوخ طبعی لعنتی شما یک شکل دغلی خودمانی کردن این حقیقت است، به جای اینکه خودتون رو با اون ارزیابی کنید. یک وقت بود که خود منم خیالاتی بودم. فقط بدبختی می بود که تو کره زندونی چینی ها شدم و اونا قبول کردن منو درباره خودم آگاه کنن، یا دقیق تر بگم من حقیقت رو بر مبنای اونا یافتم که نتیجش یکی بود. گرچه اصل من از جنوبه، ذاتن نجات پرست نیستم و ناچارم قبول کنم که اونا آدم هایی هستن مثل من. لابد شما می دونید که منو با خفت و خاری از ارتش اخراج کردن، چون در رادیوی چین اقرار کرده بودم که با مگس‌های آلوده بیماریزا کشور کره رو بمبارون کرده بودم، یعنی کشور من به جنگ میکروبی اقدام کرده بود. البته این حرف حقیقت نداشت، اما چیز عجیب اینه که چه حقیقت داشت و چه نداشت نتایج یکی بودن. چه کمونیستا به یک حق بازی شیطانی دست زده بودند و چه آمریکایی‌ها در چین وبا پخش کرده بودند، تنها چیزی که به حساب میاد اینه که شما سرهنگ بابکوک تو گنداب هستید. هیچ وقت نمیشه یک امتیاز رو در کمونیست‌ها نفی کرد. به آدمی آنگونه که واقعا هست نگاه میکنن. اونها اونو به ایتون نفرستادن که ریاکاری یاد بگیره. غرب شاید تمدنی داره، اما کمونیستا صاحب یک حقیقت هستن. اونا رو به ویژه به روش‌های غیر انسانی متهم نکنید. در کشور اونها همه چیز انسانیه. ما همگی خانواده‌ای بزرگ و زیبا از دنیای وحش هستیم، اینو نباید فراموش کرد. سرهنگ بابکوک، این طوریه که شما تو لجن هستید، لازم نیست زحمت بکشید و به یه جزیره یعنی انگلستان پناه ببرید و ادای شتر مرغ رو در بیارید. لجن اینجاست پیش روی شما، یا درستشو بخواین در خود شما، چون تو رگاتون جریان داره.
بعد از همه این حرفا اسم من فرسیت اهل چارلستون در جورجیا هستم و رسماً از دیدار شما خوشبختم. وقتی توی آب و خاک زندگی میکنیم بهتر همدیگر رو بشناسیم. خوب بخوابی.
با عجله از پله های ایوان سرازیر شد و در تاریکی فرو رفت. سرهنگ گذاشت تا او دور بشود. آن وقت بازوی مینا را گرفت و به آرامی گفت: پسرک بیچاره چقدر اشتباه میکند درباره انگلستان. از آن به بعد وقتی مینا هنگام غروب آفتاب سایه بلندی را میدید که در ساحل دیگر شاری چهار نعل میتازد، با احساس محبت او را با نگاه بدرقه میکرد. چند بار کوشید خبری از مورل پیدا کند، اما از مدتها پیش دیگر کسی او را در فورلامی ندیده بود. روزی که با اسب به کلبه گلی رفت که در شهر بومی نشانش داده بودند، در آنجا جز پیرمردی بی‌دندان نیافت که سرش را تکان می‌داد. دستش را دراز می‌کرد و چیزی نمی‌دانست.